بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. خب اصل بحث و استعذار دارید، فلسفه تفسیر، قواعد تفسیر و مدتی در بحث آسیب شناسی تفسیر و متون تفسیری وارد شدیم و میشه گفت متوقف شدیم. شاید از مهمترین مباحث فلسفه تفسیر و طرفه این که خیلی هم کم بحث شده و منابع نداره یا کم داره همین بحث آسیب شناسی. در هر صورت وارد شدیم و امید من هست انشاءالله آرام آرام این بحث رو تمامش کنیم و بیریم بیرون دیگه، اگر عمری باشه و توفیقی برای بعد از ماه سفر این بحث رو دیگه نداشته باشه. راجع به اون بحث هفته گذشته دو تا پرسش از طرف شما شده، عرض میکنم. یک سوالم مربوط به بحث صدیق گرامی ما جناب آقای صمدی که دیروز مطلبی رو فرمودن، خود منم احساس کردم ممکنه این سوال بشه. به هر حال چون مرکز فقه و اصوله و ما به شما امید داریم انشاءالله که از عالمان و فقیهان آینده باشید، طبیعیه که چیزی رو متعبدانه قبول نکنید و در اطرافش اگر سوالی هست سوال کنید. من اینا رو جمع جورش کنم انشاءالله، یک کمی هم از اون بحثی که در نظر داریم شروع کنیم. حالا نشد ناتمام میمونه، هفته آینده انشاءالله تمامش میکنیم. راجع به بحث هفته گذشته استعذار دارید، من برای این که مثالی زده باشم که بعضی از کسان به خاطر باوری که دارن چگونه حاضرن نصوص دینی رو برخلاف ظاهر حمل کنن تا اینکه اون باور خودشون رو در واقع به قرآن تحمیل کنند. و عرض میکردم اینا در واقع قرآن رو تفسیر نمی کنند و قرآن رو راهبر نمی دونن، بلکه قرآن رو بر باور خودشون تطبیق میکنن یا بگید باور خودشونو به قرآن تحمیل میکنن. اون مثالی که زدم براتون، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. خب ببینید واقعش این عبارت رو به هر عربی بدید معنا میکنه، یعنی چشمها خدا رو نمیبیند ولی او همه چشم ها و نگاه ها رو میبیند. آقای فخر رازی برای این که باور خودش رو توجیه کنه، چون یه باور اشعری داره آقای فخر که خدای متعال در قیامت دیده میشه، حتی دارن مثلا تو متونشون که میاد در صحرای محشر و مثلا با فلان و فلان مصاحبه میکنه، دست میده یا پا داره، چشم داره، گوش داره، تمام اینها رو دارند. خب بعدم با این نس مواجه میشه، چه کار میاد میکنه؟ خیلی به حسب ظاهر اصولی، چون میدونید فخر رازی یکی از برجستگان اصولی اهل تسننه، کتاب محصولش هم بسیار معروفه در اصول فقه، شاید برجستگیش در اصول فقه بیشتر باشه تا تفسیر. ایشون دیدید خیلی به حسب ظاهر فنی گفت ابصار جمعه و محلا به الف و لام شده، شده جمع محلا به ال. جمع محلا به ال مفید عمومه. پس لا تدرکه الابصار یعنی همه چشم ها او رو نمی بیند. با همین آهنگم چون خودشم فارسه مال ری هست، همه چشم ها او رو نمی بیند. خب این منافات نداره که بعضی از چشم ها ببیند بعضی از چشم ها نبیند. مثل بعضی مثلا ممکنه یه ستاره باشه، بعضی چشم ها او رو ببینه، بعضی ها با عینک ببینه، بعضی ها با عینک هم نبینه. خب اینجور توجیه کرد. حالا ما یه جوابی داریم که به قرینه عقلی جواب میدیم، به این معنا که میگیم آقای فخر فرضاً که آیه چنین دلالتی بکنه، شما متوجه لوازم حرفت هستی؟ چون خدایی که با همین چشم، چون میگه چشم سر همین چشم دیده بشه باید گوشت و پوست باشه. حالا شما میگید نه این چشم غیر مجردم میبینه. خب این چشم مجرد رو نمیبینه، چیزی که بخواد چشم من و شما ببینه باید گوشت، پوست، نمیدونم چوب، گل، از این چیزها باشه. خب اینا از خواص ماده است بدون تردید. ماده متغیره، ماده حادثه، ماده فقیره، ماده ممکنه، ممکن الوجوده. یعنی خدایی که شما میگی قابل رؤیته میشه خدای همون که عرض کردم گوشتالوه، پشمالوه، که همش هم گفتن اتفاقا. خب این خدا نمیتونه خالق باشه. یعنی شما از اون بت پرست هندو هم بدتر داری میشی. خب این قرینه عقلیه که میاد در کنار آیه، آیه رو توضیح میده و از اون معنای خطرناک فخر رازی نجات میده. ولی اگر نخواسته باشیم از قرینه عقلی استفاده کنیم، خب استعذار دارید که جواب فخر اینه که ما یک عام استغراقی داریم، یک عام مجموعی داریم. یه دفعه خدا میفرمود لا تدرکه کل الابصار که ترجمه فارسیش این میشه همه چشم ها او رو نمیبیند. کل الابصار، اگر گفتیم لا تدرکه کل الابصار، مثل این که مثلا بنده بگم لا احب و مثلا کل القمیین، مثلا من همه قمی ها رو دوست نمیدارم، علاقه من نیستم، خب بله این میشه به اصطلاح سلب عموم، نه عموم سر و عام مجموعی. ولی یه دفعه نه، میگه لا تدرکه الابصار. لا تدرکه الابصار ترجمه فارسیش این نیست که همه چشم ها او رو نمیبیند، هیچ چشمی او رو نمیبیند. این معنای عامه به نحوه استغراق، به نحوه شمول، هیچ چشم او رو نمیبینه. وقتی گفتی که مثل این گفتیم کافری خداوند کفار رو داخل بهش نمی کنه، لا تدخل، لا یدخل الله الکفاره، یعنی خدا همه کفار رو داخل بهش نمی کنه، اما بعضیشون میکنه بعضیشون نمی کنه. اگر گفتیم لا یدخل الله الکفار الجنته، یعنی هیچ کافری رو داخل بهش نمی کنه. خب این قهرن همون است که شما سلبش میکنید، این عموم داره سلبش، عموم سلبه و داره در واقع نف میشه این عموم به طور کلی. ولی خب دوستان یه چیزی که واقعا اینا که میگیم باید بحث اخلاقش هم حواسمون باشه ها، یعنی برای خودمون بعضی وقتا به شما بگم واقعا انسانم نمیخواد، یعنی من واقعا نمیتونم شهادت بدم یا فرد قیامت از پسش بر بیام که فخر رازی واقعا میخواسته عقیدش رو تحمیل کنه به قرآن، اما این کارو کرده. یعنی من بحث قبح فاعلی نمیخوام عرض بکنم، اون خداوند میدونه. بحث سر قبح فعلیه، چون بعضی وقتا دوستان انسان اینقدر دوگم و مطلق فکر میکنه بدونی که بخواد. یه ضرب المثلی تو فارسی هر سالا گاهی میگن گرسنه کتابخونه رو کبابخونه میخونه، بعدا میره داخل میبینه همه کتابه. این نساختن برای گرسنه و کتابخونه و کبابخونه، که اینو خواستن بگن که انسان گاهی وقتا تو مسیر علمی، مسیر اخلاقی، مسیر عبادی فرقم نمیکنه، همه ساحت ها، همه وجود، گاهی انسان به قدری دوگم میشه، مطلق میشه که اینجوری فکر میکنه. یعنی لازم نیست بگید آدمای بدی باید باشن، نه، یا توجه میخواد، نه، گاهی اتوماتیک بی توجه انسان اینجوری میشه، روایات رو همونجور که میخواد میفهمه. البته واقعا ممکنه اگر تو مقدمات دوگم بودنش مقصر نباشه، گناه هم نکرده، ولی بالاخره اشتباه رو کرده. اینه که دوستان باید توجه داشته باشید، اول در واقع زندگی علمی شماها آغازین زندگی علمیتون هست، هیچ وقت به هیچی انسان وابسته نباشه تا میتونه خودش رو تخلیه کنه و خالص و فارق بره سراغ نصوص. یه سوال دیگه هم شده مال همین بحث هفته گذشته، که به هر حال ما خب نمیخوام چیزی رو تحمیل کنیم، اما قرائن حالی، مقالی، فرض کنید ضرورت‌های مثلا فقهی، اینا رو چه کار باید کرد؟ ببینید بحثی که من الان دارم اینه که انسان به عنوان تفسیر، بحث ما تفسیره، به عنوان تفسیر نباید ذهنیت خاصی رو تحمیل کنه. این معناش این نیست که فرض کنید قرائن مقالی رو یا قرائن حالیه رو یا مثلا ضرورت‌های فقه رو نادیده بگیره، اونا یه حرف دیگه است. اون در واقع برمیگرده به این که یک مفسر باید مسلط بر مجموعه تراث باشه، و الا مبتلا به مشکلی میشیم که دیدید بعضی ها یه مقدار رو بلدن، یه مقدار بلدن. اون قصه دزد گفتیم یه روز، دزد انار و دزد نان، اونجوری میشه. من جاء بالحسنه فله عشر امثاله ها رو داره، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها رو داره، ولی انما یتقبل من المتقین رو نداره. و اون یه حرف دیگه است. نه، واقعا انسان باید وقتی میخواد داوری بکنه همه مؤلفه های مؤثر رو در نظر بگیره، حتی ضرورت ها رو. اما وقتی میخواد استفاده از ظهور یک آیه یا حدیث بکنه، نباید اون چیزی که مستند به هیچ ظهوری نیست، به هیچ عقلی نیست، به هیچ نقلی نیست، به هیچ ضرورتی نیست مسلم بگیره. فرق میکنه ما یه تراث مسلم رو در اختیار بگیریم، بعد بریم سراغ نص. تازه بعدم میدونید باید بگیم بدون اون تراث ظهور آیه مثلا اینه، با توجه به اون تراث ظهور آیه اینه. جاء ربک، خب ما باشیم و فقط این آیه ظهورش آمدن خداست، اما ما باشیم ادله نقلی و ادله عقلی که خداوند آمدن و نیامدن نداره، چون خدا غیر مکینه، مکین هست که میاد و میره، او حضور دائمه. خب جاء ربک توجیه میشه به جاء امر ربک، اشکال هم نداره بگیم جاء ربک، این ظهور اولیشه، به قرائن قطعیه حملش میکنیم بر جاء امر ربک مثلا. اما بحثی که من داشتم هفته گذشته این بود که نه، یک کسی حتی علارغم مبهم، مثل همین که الان مثال زدیم دیگه، مثال خوبی بود دیگه، لا تدرکل ابصار، ظهورش روشنه، به هر اصولی که در حد فخرم نباشه بدی معنا میکنه، میگه الف بلام عامه یعنی هیچ چشمی نمیبینه، اما چون میخواد تحمیل کنه چیکار میکنه؟ میاد توجیه میکنه. یا مثلا یه ذهنیتی تو فلسفه داره، مسلمم نیست، نمیدونم عقول اشره، افلاک تسعه، از این حرفا، بعد میگه الف لامیم، الف یعنی الله، لام یعنی عقل فعال که جبرئیل باشه، میم یعنی مثلا محمد که مورد فیض باشه صلی الله علیه و آله و سلم. بشن میگه از کجا؟ هیچی، جز این که میخواد اون باور فلسفیش رو که به خدا و عقول، چون عقول رو به همون فرشتگان معنا میکنن و بعد اون رسول خدا توجیه بکنه. البته به شما بگم با همه این دقتی که میکنیم و احتیاط میکنیم، بعضی وقتا واقعا انسان ممکنه لغزش هم داشته باشه، ولی خب این لغزش ها در صورتی که انسان سعیش بر رعایت هنجارها باشه معذوره. مگر فقهای ما در فتاواشون اشتباه نمی کنن؟ خب اگه اشتباه نمی کنن که همش نمیتونه راست باشه که اختلاف فتاوا، مسلم بعضی اشتباه میکنن، ولی اگر یه فقیهی واقعا هیچ تعصب نداره، یعنی فارغ از همه مسائل شخصیش میخواد ببینه نصوص چی میگن، البته اشتباه هم بکنه اون مقدار معذوره. من در این کتابی که حالا مقدار مشغول هستم، روش شناسی اجتهاد، اونجا یه بحثی رو دارم که چقدر، چون شما هم براتون سوال هست قاعدتاً، چقدر انسان میتونه خودشو از این مسائل مثلا شخصی یا فرض کنید خانوادگی یا اون الگوهای وطنی دینی چقدر خودشو میتونه تو فقه خلاص کنه، آیا میتونه یا نه؟ خب بعضی ها میگن نمیشه و حتی میدونید معرفت رو کلن نسبی میدونن، به همین خاطرم آرام آرام کشیده میشن به پذیرش تکثر قرائات، که یه اصلا فکریه در غرب که اصلا ما هیچ قرائت ثابتی نداریم، به تعداد انسانها قرائت‌های مختلف داریم، تکثر قرائات. بعد با این خلع مواجه میشن که پس کدامش حقه؟ اگه اینطوره میگن همش حقه. لذا اون مقاله رو نوشت صراط‌های مستقیم، پلورالیز به اصطلاح، ریشه ها همینه. جالب اینه که همه اینا آشیست که غرب میپذه و بعد برای ما ترجمه میشه. ببینید این خوب غلطه. یا مثلا کلامی که بعضی از محترمین دارن، البته کلام نادرستیه که نمیدونم فقه دهاتی بوی دهات میده، فقه فقیه شهری بوی شهر میده، فقه مثلا فقیه از خانواده متمول بوی تمول میده. خب این حرف حرف غلطی است اینطور نسبت به فقه شیعه، به خصوص حرف ناصحیحی است و خب حالا حرفو باید داوری کرد نه اشخاص رو. ولی واقعش ببینید یک حدی از تأثیر و تأثر رو نمیشه انکار کرد. مثلا فرض کن یه فقیهی که در یه محیطی که مثلا همه یک دستن، همه یک آیین رو دارن، مشکلات کمتره، درگیری ها کمتره، مثلا مثل قوم با یه کسی که فرض کن در یه محیط مخلوطی، محیط بازتری زندگی میکنه، بی تأثیر نیست. گرچه هر دوش هم حجته، به هر حال هر دو فقیه هم باید تلاش خود رو بکنن. ببینید میخوام از این مجموعه نتیجه بگیرم که ما نه به اون افراد معتقدیم که در اون جمله نامطبوع خودشو نشون داده، نمیشود 100% انکار کرد. اونی که هیچ تأثیر و تأثر ندارد حجت معصوم است ولاغه. ولی من و شما این وسط چه کار باید بکنیم دوستان؟ من و شما باید تا میتوانیم خود رو فارغ الذهن، خالی الذهن تصور کنیم، به اجتهاد بپردازیم. حالا یک درصد زیادی موفق میشیم، یه مواردی هم ممکنه ناخودآگاه انسان موفق نشه. خب دیگه حال اون نشد که نشد. تو همین فخر رازی بخوام براتون مثال بزنم، مثالای جالبی داره، زیادی داره که حالا میگذرم این بحث رو. یه مطلبم راجع به اون بحثی که دیروز صدیق ما مطرح کردن، چون بعضیا پرسیدن، عرض کردم اگر مدرسه مدرسه علمی نبود یا فقهی نبود یا مخاطبان شما نبودید عبور میکردیم. روایتی که ایشون اشاره کردن راجع به اون قصه قتل شخص در خرابه، بعد طرف گفت بله من کشتم، و بعد شخصی رسید گفت نخیر ایشون نکشته من کشتم، که بعد امام علیه السلام فرمودن این دو هیچ کدام قصاص نمیشن، چون اولی که معلوم شد بی خود اقرار کرده، دومی هم با اینکه ثابت بود که این کشته ولی چون یه نفر دیگر رو زنده کرده با همین شهادتش. ببینید اصل روایت به این شکل که طرف اقرار کرد، بعدن از اقرارش برگشت اون شخص اول، شخص دوم اقرار کرد، ولی در روایت نداره که ثابت شد شخص دوم کشته. خب اقرار میدونید بله در فضای طبیعی حجته، اما بعضی گفتن در فضای تعارض با اقرار دیگه حجت نیست، چون اینو باید دقت کنه، نه که ثابت شد دومی کشته در عین حال امام فرمودن قصاص نداره، نه دومی ثابت شد که اقرار کرده، یعنی اومد اقرار کرد، اما چون تعارض اقرار این هست، بعضی فقها ها میگن حاکم مخیره در تعارض اقرار، و این روایت رو هم به خاطر ضعف سند کنار گذاشتن. بعضی از فقها ها اینم که میگن مخیره، چون میگن اگر گفتیم عفو باشه بوی توطئه میده، یعنی مثلا یه نفر رو میکشن، اولی میره اقرار میکنه میگه من کشتم، بعد تو بزنگاه دومی میاد میگه او نکشته من کشتم، یعنی این کار میکنن که قاتل معلوم نشه. اگر قاتل معلوم نشه خب حاکم نمیتونه قصاص کنه. فقها برای اینکه پیشگیری کنن از این توطئه گفتن حاکم شرع مخیره، هر کدام رو خواست قصاص بکنه. البته بعضی از فقها هم چون روایت رو، چون روایت در کتاب معتبر ما هست، یعنی این روایت روایت ریشه داری است، ولی خب سندش ضعیف مرسل است، بعضی میگن عمل مشهور جابره، این بحثا رو دیگه آرام آرام آشنا شدید یا میشید، عمل مشهور جابره ضعف سنده، یعنی ضعف سند رو جبران میکنه. اونایی که میخوان به این روایت عمل کنن و مبناشون اینه که روایت ضعیف با عمل مشهور، مشهور فقها مجبور میشه و سندش جبران میشه، گفتن در خصوص این مسئله که یعنی یه صحنه قتلی باشه، شخصی اقرار کنه، دومی از اقرار برگرده، به این روایت عمل میشه. بعد البته دیهشو حتما از بیت المال باید بدن، دیهشو باید از بیت المال بدن، و توجیهی که خود ما داریم که حالا تو بحث فقهی باید بشه اینه که احتمالاً اون شخص ولی نداشته، ولی یه دم، ولی یه دمش امام معصومه، و امام معصوم میتونه عفو کنه، دیه بگیره، میتونه چیکار بکنه؟ قصاص بکنه، و امام اونجا مصلحت ندیدن قصاص کنن، لذا عفو کردن و به جاش از بیت المال دیه رو دادن. اجمالاً روایت پربحثیه پشت صحنه، چون برای بعضی سوال شده بود که یعنی چه، خب اگر طرف واقعا ثابت شد کشته خب باید قصاص بشه، مخصوصا تعارض با آیه پیدا میکنه لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، و مثلا بگیم آیه مقدم میشه بر این روایت، تازه بر فسق سند داشت. نه، روایت بحثای خودشو داره، انشاءالله اینا که حال تو سطح که نمیخونید، در خارج انشاءالله اگر کتاب قصاص رو اونجا ببینید، یکی از متاسفانه خلاهایی که تو حوزه ما هست، معمولا کتاب سیاست در درس خارج تدریس نمیشه به قول قدیمی ها، سیاست اینه همین حدود و قضا و شهادت و قصاص و دیات و اینها. اگر انشاءالله یه زمانی اینها تدریس بشه، اونجا بحث میشه و حل میشه، چیزی خلاف قاعده دیده نمیشه. من درس امروزم، یعنی بحث امروزم، با پاسخ دادن به همین سه تا سوال گذشت. شما چه مطلبی دارید؟ فایده نداره، برگشت از اقرار فایده نداره دیگه، تعارض اقراره نه دیگه. بله باشه، اقرار العقلا علی انفسهم جایز. اون قسمت دومش چی بود؟ اقرار لنفسهی بود، هیچ ارزش نداره. یعنی از ذره فقهی اون قسمت بعدش که من دیدم چاره‌ای ندارم و گوسفندی کشته بودم و اگه نمیگفتمم، تازه اونجا یه جان داره که اگرم نمیگفتم میزدنم، ازم اقرار میگرفتن، این دیگه فایده نداره. بعد از اقرار اگر کسی ادامه بده فایده نداره. یعنی من الان به شما بگم که من و شما اختلاف داریم، رفتیم دادگاه، قاضی گفت که به من از آقای فلانی پول گرفتی یا نه، بگم بله پول گرفتم ولی برگردوندم، فایده نداره. پول گرفتم چیه؟ اقرار لنفسه، ولی برگردوندم باید ثابت کنم، این طور روزم اون عرضش نده.
همپا مثل جمعا باید قرصی باشه، تبرایی نباشه. این که شما فرمودید قرصی بود
چی؟ اصلا بحث جمع نیست که، تعارض اخبار نیست. نه همها نه، جمعها، اون چه که در میخانی در اصول فقه رسائل کفایه، در تعارض اخبار باید اگر دو خبر دارین با هم ناهمسو هستن، چون هر دوش مقتضیه دیگه و میخوایم مثلا هر دو رو قبول کنیم، باید عرفی باشه. البته اینم مبنای امروزی هاست، در گذشته به این مبنا معتقد نبودن. اون شعار الجمع و مهما امکن خوندید دیگه، اولا منتر، جمع تبرعی، جمع علکی، تبرعی این علکی دیگه اونه، ولی خب مبنای امروزی اینه، اون مال باب تعارضه. ولی اگر خواستیم روایتی رو بدون اینکه تعارض باشه توجیه کنیم، آیا باید حتما عرفی باشه؟ نه، عرفی نمیتونه باشه. ضمن اینکه این بحثی که ما عرض میکنیم جای خودش هست که چون حاکمه و قرینه داریم که خود امیرالمومنین بود، حاکم بود، قرینه داریم، یعنی اینطور هم نیست که چیز باشه، اما در این حال جواب اصلی شما همین که گفتم. خب این تقریب به ذهنه، نه قیاس که نیست، اصلا قیاس میدونید معناش اسراء حکم از موضوع مذکور در دلیل. اینا انشالله آلماران باید خیلی فنی صحبت کنید دیگه. قیاس اینه، اسراء حکمی که مربوط به یک موضوع در دلیله به موضوع آخر، لمشابهت بینهما. اینجا اصلا حضرت قیاس نگردن، اینجا در واقع استیناس و تقریب به ذهنه، نه اینکه استدلال فقهی باشه. در کلمات ائمه ما داریم برای تقریب به ذهن، بدونی که بخواد سند فقهی باشه، و لذا در موارد حتی اونه که به این روایت فتوا دادن، در موارد مشابه نمیان فتوا بدن. بله، اونایی که میگن عمل میکنیم و به خودش بسن میکنیم میشه قضیتون فی واقعه. بله خب الحمدلله رب العالمین.